تازه های کتاب صوتی. رقیه شفیعی کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور. در این شماره قصد داریم خوانندگان گرامی را با افرادی چون مدل معروف واریس دیری سومالیایی تبار آمریکایی، ایمی پردی و شرایط خاص زندگیش، مایکل پی باکلی و زندگی او در افغانستان، لیلا لعلمی و مشکلات زندگی مسلمانان در آمریکا، آکیو موریتا و موفقیتش در شرکت سونی، مصطفی علموتی و داستانهای جنایی و پرونده‌های واقعی، اینیاتسی و سیلون و مباحث سیاسی در ایتالیا و فورستر انگلیسی در هند و غیره همراه سازیم. پس این شما و این هم کتاب‌های این ماه. اشک‌های کابل نوشته مایکل پی باکلی را نشر افراز با ترجمه اسدالله جعفری پژمان سال 1400 در 151 صفحه منتشر کرده است. اگرچه این اثر یک کار داستانی می‌نماید، اما بازگو کننده تجربیات شخصی نویسنده در طول سال‌های حضورش در شهر کابل است. شخصیت‌های اصلی داستان از مردم عادی افغانستان هستند که نویسنده هر روز آنها را می‌دیده و یا با آنها کار می‌کرده. دشواری‌هایی که زنان این داستان تحمل می‌کنند کاملاً واقعی است. این داستان درباره نیروهایی است که از طرف رئیس جمهور افغانستان و فرماندهان نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیساف تشکیل شده بود تا به زنان برای ادامه تحصیل و جلوگیری از کشته شدن توسط طالبان کمک کنند. در این داستان از گرایش مردم افغانستان به انسجام و وحدت برای جلوگیری از قتل‌ها و ترورها در شهر کابل یاد می‌شود. روی پاهای خودم اثر ایمی پردی را با ترجمه فرزانه ابوالقاسم فیروزکوهی را نشر کوله پشتی سال 1396 در 247 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. شنیدن داستان زندگی شخصی مانند ایمی پردی یا افرادی از این دست که بر مشکلات به ظاهر لاینحل فائق آمده اند از چند نظر جذاب است. یکی این که از دست دادن همه چیز در زندگی یک قدم یا حتی یک چشم بر هم زدن فاصله است. همه یه چیزهایی که خود را بیچون و چرا صاحب اصلیشان می دانیم چیزهایی آریه‌ای و دنیوی هستند که به ما تعلق ندارند، بلکه فقط وسیله هایی گذرا هستند که در این دنیا در اختیار داریم تا به نحوی شایسته آنها را به کار بگیریم. ایمی پردی ورزشکار و هنرپیشه معلولی است که بر اثر بیماری مننژیت مننگوکوکی دچار نقص عضو در قسمت‌های مختلف بدن خود شد، اما شور زندگی بر ناامیدی در او پیشی گرفت و توانست آنگونه که می‌خواهد زندگی کند. او در مقدمه کتابش روی پاهای خودم میگوید این کتاب نه تنها داستان سفر پرمخاطره زندگی من، بلکه داستان سفر تحولات روحی من هم هست. داستان کشتی پرماجرایی که من هنوز روی دو پای خودم ناخدای آن هستم. در طول مطالعه این کتاب امیدوارم لحظات تحول برانگیز و چراغ‌های روشنگری سر راه شما قرار بگیرد، لحظاتی که بتواند بینشی عمیق را در شما برانگیزد، زیرا هر یک از ما خیلی فراتر از آنچه همکنون می‌داند تواناست. در طول مسیر زندگی آن راهی که در آغاز یک جاده انحرافی و خاکی به نظر می‌رسد، در صورتی که نگرش‌های خود را تغییر دهید می‌تواند سرنوشت شما را به نحوی شگرف رقم بزند. یک چالش اضطراب‌آور می‌تواند به لحظه‌ای ناب برای شکرگزاری بدل بشود و زندگی من تجسم واقعی این حرف است. دیگر آمریکایی‌ها نوشته لیلا لعلمی با ترجمه بیتا ابراهیمی را نشر برج سال 1400 در 343 صفحه به چاپ رسانده است. پس از 11 سپتامبر 2001 کوبیده شدن هواپیماها به برج‌های دوقلو موجب شد هر مسلمان و هر کسی که تباری از خاورمیانه دارد به دشمن بالقوه آمریکا و آمریکایی‌ها بدل شود و دیگری سازی از شهروندان شکل عجیب تری به خود گرفت. موج خشم خیلی زود متوجه مسلمانان و اعراب ساکن آمریکا شد. افرادی که تنها شباهتشان با القاعده عرب بودن و مسلمان بودنشان بود. در این گیرودار در شهر کوچک به نام موهاوه در کالیفرنیای آمریکا پیروردی مراکشی و مسلمان به نام دریس قاراوی طی تصادفی در بزرگراه 62 جان خود را از دست می‌دهد. تنها شاهد تصادف مهاجری مکزیکی است که به دلیل نداشتن اوراق مهاجرت جرم را گزارش نمی‌دهد و از صحنه تصادف دور می‌شود. آیا واقعی رخ داده کاملاً تصادفی بوده است؟ دیگر آمریکایی‌ها در یک تصویر کلی شرح دشواری و رنج‌هایی است که بر خانواده‌های مهاجر و مسلمان در آمریکا تحمیل شده است. در رمان لیلا لعلمی نویسنده آمریکایی مراکشی، دیگری بودن خانواده قراوی در آمریکا بر لحظه لحظه داستان سایه انداخته است. حیات خلوت رمانی است از فرهاد حسنزاده که نشر ققنوس سال 1382 در 351 صفحه تقدیم رمان دوستان کرده است. این رمان درباره چند دوست است که در آبادان زندگی می‌کردند و دوران کودکی خود را در شهر آبادان گذراندند و بزرگ شدند. با شروع جنگ هر کدام به شهری مهاجرت کردند و از هم دور افتادند، ولی بعد از 12 سال دوباره در آبادان دور هم جمع شدند. ساخت ژاپن، مدیریت و موفقیت اثر آکیو موریتا با ترجمه یوسف نراقی را نشر سهامی انتشارات سال 1379 در 445 صفحه منتشر کرده است. فعالیت، مدیریت و رقابت سازنده سه مفهوم اصلی است که توسعه ژاپن را شکل دادند. داستان موفقیت های سونی، داستان پیشرفت و توسعه ژاپن در تکنولوژی و بازارهای داخلی و خارجی است. این کتاب میتواند درس آموزنده ای از تجربه توسعه این کشور برای نیروهای فعال و توسعه خواه هر کشوری باشد و به ملت ها بیاموزد چگونه بیاندیشند، چگونه تلاش کنند و چگونه موانع را از سر راه خود بردارند تا به موفقیت نائل آیند. این داستان کشوری است که پایه‌های توسعه خود را بر ویرانی‌های هیروشیما نهاده و از غول‌های شرق و غرب نهراسیده است. کتاب حاضر داستان پیشرفت‌های ژاپن به ویژه سونی و زندگی یکی از دو بنیانگذار آن، آکیو موریتا، نویسنده یک کتاب است. وی داستانش را از روزهایی شروع می‌کند که ژاپن در زیر بمباران‌های دشمن به زانو درآمد و هیروشیما و چند شهر دیگر این کشور به آتش کشیده شده بود. پس از ویرانی‌های جنگ، موریتا و ایوکا در زیرزمین ساختمان بمباران شده فروشگاه بزرگی در توکیو پایه‌های اولیه شرکتی را استوار کردند که تولیداتش حتی بازارهای ایالات متحده را به تسخیر درآورد. موریتا می‌کوشد نشان دهد که این ظرفیت ابداع مغزهای ژاپن بود که توانست تحت مدیریت خانوادگی ژاپن مقلد را به ژاپن مبتکر و مبدع تبدیل کند. داستان‌های واقعی دو جلدی تألیف مصطفی علموتی را نشر روزنامه داد در 310 صفحه به چاپ رسانده است. داستان‌های این کتاب که مانند پرده‌های رنگارنگ سینما یکا یک به نظر می رسند، همه حقایقی است که از خلال پرونده های جنایی و جزایی تبهکاران بیرون کشیده شده و برای تهیه این داستان ها که اکنون به نظر شما ساده می رسد، بیش از 2000 پرونده پر از گرد و غبار از بایگانی های راکد دادگاه ها بیرون آمده و با نهایت دقت مطالعه شده و با تمام کارشکنی و ممانعتی که از این کار به عمل می آمده است، این تلاش به ثمر نشسته و دو جلد داستان‌های واقعی منتشر گردیده است. هدف از نگارش این داستان‌ها نشان دادن دردهای این اجتماع دیوانه کننده و آلام این مردم سیاه روز به هموطنان عزیز و مخصوصاً علاقمندان به اصطلاح مملکت به نحو بهتر و واضح‌تر بوده است تا شاید به این وضع رقتبار سر و سامانی داده شود. در این داستان‌ها برای اینکه مشاهده کنید که فقر چه جنایاتی برپا می‌کند، ریشه جرائم به دست آورده شده و اگر در داستان‌های کتاب اندکی دقت شود، بلا تردید متوجه خواهید شد که سرمنشأ تمام مفاسد اخلاقی فقر است و قبل از همه چیز باید با فقر مبارزه کرد. غلبه بر خشم اثر رنوا پرفوی ترجمه مهدی قراچه‌داغی را نشر اوحدی سال 1388 در 278 صفحه تقدیم دوستداران روانشناسی موفقیت کرده است. نویسنده یک کتاب میگوید طی سالهای درازی که با اشخاص گرفتار با برخورد با خشم روبرو بودم، اغلب با مشکل مطالبی که برای راهنمایی این اشخاص نگاشته میشوند روبرو شدم. اغلب کتابهایی که راجع به مدیریت بر خشم نوشته می شود، ابزار مؤثری برای غلبه بر آن را به دست نمی دهد. از اینها بدتر، از علم و اطلاعات جدید درباره احساسات و هیجان بی بهرند. کتابی هم نبوده تا جنس زن و مرد هر دو در ابعاد وسیع بتوانند از آن استفاده کنند. مردان بیشماری هستند که نمی توانند خشمشان را ابراز کنند و زنانی هستند که باران خشمشان بر سر و روی شوهر و فرزندانشان فرو می بارد. لذا این کتاب برای کسانی که با مشکل مدیریت بر خشم مواجه هستند می تواند مفید باشد. این کتاب می تواند راهنمایی برای عمل باشد و به شما کمک کند تا بر جانور خشم درون غلبه کنید و از آن به عنوان یک نیروی مثبت مؤثر در زندگی استفاده نمایید. مکتب دیکتاتورها تألیف اینیاتسیو سیلونرا با ترجمه مهدی صحابی نشر ماهی سال 1398 در 250 صفحه تقدیم علاقمندان مباحث سیاسی و اجتماعی کرده است. دو آمریکایی مشکوک و عجیب به نامهای پروفسور پیکاپ و آقای دبلیو در آستانه جنگ جهانی دوم به اروپا می روند و این زمانی است که به گفته ستاره شناسان سوئیسی وقوع جنگ در آن از هر زمان دیگری نامحتمل تر است، زیرا شرایط جوی بسیار خوش و عالی است. همان گونه که در بهار سال 1914 یعنی پیش از آغاز جنگ جهانی اول بود. دو مسافر آمریکایی در شهرهای مختلف اروپا به مکانهای تاریخی سر میزنند و با شخصیتهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با رژیمهای دیکتاتوری در رابطه اند دیدار میکنند و کتابهای بسیار میخوانند و یادگارهای مسخره و بیارزشی را که ظاهراً با تاریخ دیکتاتوری مرتبط است گردآوری میکنند. سرانجام به زوریخ میرسند. هدف این دو نفر این است که از اروپایی ها که در زمینه دیکتاتوری تاریخی طولانی و تجربه غنی دارند درس بگیرند و به آمریکا برگردند و با بهره گیری از آموخته های خود در آنجا نیز رژیمی دیکتاتوری برپا کنند. یکی از این دو کسی است که خیال دیکتاتور شدن در سر دارد و دیگری مشاور ایدئولوژیک اوست. کسی به این دو نفر توصیه می کند برای فرا گرفتن شگردها و رموز دیکتاتوری به شخصی مراجعه کنند که عمری را در مبارزه با دیکتاتوری گذرانده است، چرا که منطق حکم می کند که حقیقت از زبان دشمن شنیده شود. و طلوع صحرا تألیف واریس دیری ژاندام با ترجمه مریم سعادتمند بحری را نشر مروارید سال 1398 در 269 صفحه تقدیم خوانندگان سرگذشت نامه کرده است. در این کتاب که نویسنده آن مانکن معروف سومالیایی و فعال حقوق زنان است، از بازگشت خود به وطن میگوید. واریس دیری در کتاب اولش گل صحرا که در سال 1383 در ایران نیز به چاپ رسیده و نسخه صوتی آن نیز موجود است، روایت زندگی خود را بازگو می کند. وی در این کتاب از خاطرات کودکی خود می گوید: دورانی که در کوچ نشینی و نگهداری از حیوانات سپری شده است 5 ساله بود که او را ختنه کردند. در سال 1977 وقتی 12 ساله بود از آن زندگی و ازدواج اجباری گریخت، چون پدرش در مقابل 5 شتر او را به عقد مردی 60 ساله درآورده بود. او از صحرای سوزان سومالی عبور کرد و خود را به لندن رساند. یک عکاس انگلیسی به نام ترنس دونوان زیبایی و استعداد داده او را کشف کرد و از او یک مانکن ساخت. در سال 1997 از سوی سازمان ملل به عنوان سخنگوی حقوق زنان آفریقا و سفیر سازمان ملل برگزیده شد و تا کنون در راه توقف ختنه دختران جهان به فعالیت خود ادامه داده است. او در صنعت مدلینگ هم بسیار موفق است و محصولات برندهای معروف شانل و اورال را تبلیغ می کند. اینک در کتاب طلوع صحرا، واریس دیری پس از سالها دوری از وطن و خانواده در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی سومالی تصمیم می‌گیرد به این کشور برگردد و خانواده اش را پیدا کند، در حالی که هیچ آدرس و اطلاعاتی از آنها ندارد و حتی نمی‌داند زنده اند یا مرده. راهی بس دشوار پیش رو دارد، ولی با قدرت و اعتماد به نفس و شجاعت ذاتیش بر همه مشکلات فائق می آید. در واقع با این سفر واریس خودش را به چالش می کشد. گذری به هند، اثر ادوارد مورگان فورستر با ترجمه حسن جوادی را نشر بهمن سال 1347 در 551 صفحه منتشر کرده است. وقتی آدلا کوستد و همسفر سال خورده اش خانم مور به شهر جانداپور در هند قدم می گذارند، خیلی زود حسی از اسارت در یک جامعه هندی بریتانیایی تنگ نظر و پرتبعیض به آنها دست می دهد. این دو که تصمیم دارند از مناطق تحت سلطه و بریتانیایی شده هند گریخته و هند واقعی را از نظر بگذرانند، از مردی هندی و مسلمان با شخصیتی جذاب و پیشبینی ناپذیر به نام دکتر عزیز کمک می گیرند. اما به هنگام بازدید این سه شخصیت از غارهای مارابار، حادثه ای اسرارآمیز رخ می دهد و دکتر عزیز که مردی محترم و صاحب منزلت است، ناگهان خود را در مرکز رسوایی می یابد که هم بریتانیایی ها و هم زیردستان هندیشان را بسیار خشمگین کرده است. گذری به هند تشریح استادانه از جامعه ای اسیر شده در چنگال امپریالیسم است و به زیبایی سرنوشت انسانهایی گرفتار شده در میان ستیزه های دنیای مدرن را به تصویر می کشد.